بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. قبول قوی الهی. عزیزان من، بحث رو رسوندیم به ادله جواز تقلید. آیات رو مطرح کردیم. الان از شما بپرسند به چه ملاک ما تقلید میکنیم، مجوز شرعی ما بر تقلید چیه، چه جوابی دارید؟ آره دیگه، الان با یه شخصی میخواید بحث کنید، یا آقا مجوز شما بر جواز تقلید چیه؟ یکی از رفقا دیروز باش صحبت میکردیم، میرفت من حج مشرف شده بودم، کنار عرض کنم خدمتتون که قبرستان بقی، کنار قبرستان بقی ایستاده بودیم، نمیذارن که داخل قبرستان بشی، بیرون. وهابیا واسه خودشون یه سری آخوندایی دارن، افغانی هم هستن، قشن فارسی بلدن. اینا جلو قبرستان بقی میستن. بعثه هم دستور داده به روحانیون خودش که وارد مناظره با اونها نشن، چون دنبال بهونه ان که اینا رو زندونی بکنن. سابق این طور بود، حالا نمیدونم الان چطور شده، ما که نرفتیم. یکی از رفقا بود میگفت من کاروان برده بودم، دیروز میگفت من عقب کاروان بودم، کل کاروان من جلو ایستاده بودن، زیارتنامه میخوندن و الی آخر. دیدم یه نفر از این افغانی ها، همون از دار و دسته وهابیت بود دیگه، ازیرشون بود، مزد خورده. دیدم اونجا ایستاده به مردم میگه ای مردم، کول این آخونده رو نخورید، اینا با زنان شما، با دختران و همسران شما زنا میکنن، پولتونم میگیرن. خمس رو اشاره میکرد، خمستون رو میگیرن، یه پول علکی، با دختران شما هم زنا میکنن. متعه رو اشاره میکرد، اشاره به متعه میکرد، چون در نظر اهل سنت متعه مشروعیت ندارد دیگه، زناست. اونا به خمس هم به این وسعت قائل نیستن. پول رو میگه، پول مفت رو از شما میگیرن با حیل مختلف، با دخترانتون هم زنا میکنن. توجه میکنی؟ بیاد جواب بده. این آخون میگفت من از اون عقب داد زدم، گفتم خب اینا این کار رو میکنن، شما هم که لواط میکنید، چون لواط رو جایز میدونن دیگه اونا. آقا دید من از یه جای بدی گرفتم، سکوت کرد. بعثه به ما گفته بود، من که نرفتم، اون آقا میگفت بعثه به ما گفته بود وارد مناظره نشید، اما دیدم نمیشه دیگه، اینجا باید ها یه چیزی گفته بشه، داره آبروریزی میکنه. آره، الغرض این که باید اینا رو مسلط بشیم عزیزان، کم نیاریم. ولذا اون آقا میاد میگه آقا میمون هست که تقلید میکنه، شما باید یه حرف مشپرکنی داشته باشید، جواب بدید به اینا. اولا خودتون به امنیت ذهنی برسید، به اون آرامشه برسید که چرا ما باید تقلید کنیم، مجوز شرعی بر تقلید داریم یا نه، و در مقام نزاع و مناظره و گفتگو نباید کم بیارید. به همین خاطر با خصم میخوای مناظره کنی، آیه شریفه، سیره اوغلا، کسی که اصلا آیه رو قبول نداره، سیره اوغلا. سیره اوغلا الان در کل عالم شما ملاحظه کنید، جاهل به عالم رجوع میکنه، تقلید معناش اینه. پس اولین دلیل بر مجوز تقلید سیره اوغلاست. شرع مقدس نفی نکرده، 1400 سال که از این سیره ما نهی نشدیم، پس معلومش امضا کرده. دو، دلیل لحبیه. دوم دلیل لفظی، آیه شریفه. آیه نفر شفاف شفاف، آیه سوال رو ما قبول نکردیم. دلیل عقل رو هم یادتون باشه پیش کشیدیم، دفع ضرر یا الله محتمل بودیم، تقلید نکنیم چیکار کنیم؟ دفع ضرر محتمل واجبه. پس ما دو تا دلیل لبی آوردیم، سیره عقلا و دفع ضرر محتمل، دو تا هم دلیل لفظی آوردیم، یک آیه نفر، دو آیه سوال. آیه سوال رو قبول نکردیم، گفتیم مربوط به مسائل اعتقادی است، اما آیه نفر رو قبول کردیم. مورد بعدی که قبول داریم روایات، ما روایاتی داریم، این روایات توائف مختلفی هست، ما رو، ما شیعیان رو تشویق میکنه برای اینکه مسائلتون رو برید از اهل فن سوال کنید. خود اهل بیت علیهم السلام ما رو ارضا دادن به اشخاص معین. یه مقدار از روایات شو دیروز خوندیم، طائفه اول، یکی دو تا از روایاتش مونده اونا رو بحث میکنیم. طائفه اول روایاتی هستن که عزیزان من دلالت بر جواز عمل به تقلید و حجیت فتوا دارد در فروع، که اینا چند طایفه هن، یه طایفه اش اینه، مشتملند بر ارضاء عوام به اشخاص معین. مثل چه کسی؟ دیروز الامری و ابنه سقطان، یادتون هست؟ امری و پسرش رو مثال زدیم، یونس ابن عبدالرحمن رو مثال زدیم، امروز هم هست، ببینید اینجاست روایات سندش هم خوبه. قال قلتو لا اکاد و اصل و الیکه، آقا جان نمیتونم هر لحظه به شما دسترسی پیدا کنم، اسألو که ان کل محتاج الیه من معالم دینی، سوال کنم از شما در مورد معلومات دینیم. افیون و سبن و عبدالرحمن ثقتون آخذم انهم محتاج الیه من معالم دینی؟ فقال نعم، بله مشکلی ندارد، یونس آدم ملایی است. ما از یونس روایات زیادی داریم، اصلا زنها که دارن الان به مسائل زنانگیشون عمل میکنن، احکام حیض و استحاضه و اینجور چیزا، ما دو روایت داریم از همین یونس، روایت طویله یونس در بحث دماء ثلاثه و روایت صغیره یونس که ضابط من کرده. به یونس هم تهمت‌های زیادی زده شد دیگه، تهمت می‌زدن که ایشون هم جزء واقفه هست و الاخر گریه می‌کرد پیش امام رضا علیه السلام. داستانش مفصل، انسان شریفی است، انسان جلیل القدریه. کاری نداریم عزیزان من. پس دسته اول، شما از این روایت الان چی برداشت می‌کنید ها؟ حالا این روایت رو نگاه کنید. قلتو لا اکاد و اصل و الیک، آقا جان من به شما، به امام رضا عرضه میکنه ها، علی ابن یختین جمیعاً عن الرضا علیه السلام، لا اکاد و اصل و الیک، آقا جان من به شما دسترسی ندارم تا مسائلم رو از شما سوال کنم. افیونس ابن عبدالرحمن ثقه آخذ و انهم عالم دینی، یونس ثقه هست که ازش برم دین بپرسم؟ این چیه نامش؟ نامش رو چی میذاری؟ تقلید هست یا نه؟ تقلید رو چی معنا کردیم ما؟ تقلید و التزام معنا کردیم یا تطبیق العمل؟ تطبیق العمل، التزام رو ما قبول نکردیم. التزام رو سید فرمود، آیه حکیم فرمودن مأخذ و منبعی ندارد این مطلب. تقلید یعنی تطبیق العمل. آقا من اعمالم رو طبق فرمایش کدوم بزرگوار تطبیق کنم؟ فرمود یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن رجوع جاهل به عالم، تقلید همینه دیگه. تقلید شاخ و دم نداره. این مقدار جهال به علماشون رجوع میکنن. شما به بنا رجوع میکنید، شما به معمار رجوع میکنید، شما به پزشک مراجعه میکنید، همه تقلیده دیگه. رجوع جاهل به عالم، همه تقلید. شما به مکانیک رجوع میکنید، همش تقلیده. مسائل دینی تم میری میپرسی، تقلیده دیگه. خیلی ساده هست. بگذاریم عزیزان من، این یه دست روایات. یه روایت شم اینه که امروز آماده کردیم، قلتو لرزا، به امام رضا لسام، چون روایات زیاده سند نمیخواد دیگه، در حد تواتره، دیروز گفتیم در حد تواتر اجمالیه، تواتر اجمالیه، زیاد روایت داریم. قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده لستا اصل و الیک فی کل وقتن فممن آخذ و معالم دینی. قال من زکریا ابن آدم قمیه، الان قبرش تو همون شیخانه دیگه، زکریا ابن آدم. حضرت فرمود برید پیش زکریا ابن آدم. ببینید آقا جان من مسافتم خیلی دوره، لست اصل و الیک فی کل وقتن، هر زمان هم آقا جان نمیتونم به شما دسترسی پیدا کنم. فممن آخذ و معالم دینی، دینم رو از چه کسی بگیرم؟ قال من زکریا ابن آدم قمیه، خودش تصریح میکنه آدم قمی آدم خوبیه. المأمون للدین و الدنیا، المأمون للدین و الدنیا، بله آدم شریفیه. ببینید عزیزان خود اهل بیت علیهم السلام یه روایت هم نیست، خیلی روایات داریم، بعضی هاشون انصافا سندن صحیح هستن، ما خیلی روایات داریم، خود اهل بیت علیهم السلام ما رو ارجاع دادن برای اینکه بریم مسائلمون رو از کسانی که کار بلدن سوال کنیم. اما در هیچ کدوم از این روایت اعلم نیومده، اعلم کلمه اعلم وجود نداره، را هر کسی یه روایت رو پیدا کنه در اونجا کلمه اعلم باشه جایزه میدن. خب نه مقوله تشکیک دیگه، میفرمود چه بسا در یه زمان، عرض کردم روایات زیاده، در یه زمان به 10 نفر حضرت ارضا داده، پس این روایات مختلفه.
چرا مثلا بعضی وقتا میبینی بیشتر بگیم شخص خاص،
چه بسا این زیاد دم دست بوده. الان میگیم ببین یه لحظه، روایات دسته دوم جواب فرمایش شما
دلیل لبی حضور جاهل و عالم اینجا رو نمیگیره؟
جا؟ چرا نمیگیره؟ ما میخوایم هم دلیل لبی بیاریم هم لفظی. عالم نه، ما عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم. لولا نفره چی میفرمود؟ لولا نفره اعلم رو میگفت لیتفقهو فالدین، فقیه در دین، هر کس عارف در دین باشد، فقیه در دین، نفرموده افقه در دین، نفرموده اعلم در دین، نفرموده اعرف، فرموده عارف، عارف به دین، عرفان داشته باشد، عرفان به دین، فقیه در دین باشد، اهل ذکر باشد، اگر فسأل و اهل ذکر رو بپذیریم، اینا رو فرموده، عالم باشد، فقیه باشد، عارف باشد، اهل ذکر باشد. باشه احزاوی مشکلی ندارد، ما دنبال دلیل لفظی هستیم عزیزان من، شما یه دلیل بیارید که متعین باید علم باشه. نفرمایید خود صاحب مسئله فرموده لیتفقهو فالدین، خود صاحب مسئله فقیه در دین شد کافیه. الان کسی که اعلم نیست جاهله؟ یعنی بس اون وقت باید شما به این پزشکان عمومی بگید آقا این اصلا پزشک نیستن، میشه بگفت؟
ولی مثلا شما در حال با پزشکی
چرا نمیری؟ به مشکلی داره، یعنی بگیم پزشک عمومی پزشک نیست؟
پزشک سرماخوردگیه برای چشم دید،
پس میریم عالمه دیگه، پزشکه دیگه. خلاصه قرآن هم ببینید ادله هم کفشو، یه لحظه با من باشید، ادله کفشو فرمودن، سختشو نه، گفته عارف بدیم باشد، عالم باشد، فقیه باشد، نگفته افقه باشد، عرف. حالا اینا رو میرسیم، گفتم از همین حالا تنویر ذهن داشته باشید، ما از متون ادله لفظیه و لبیه اینو استفاده میکنیم، شخصی صرف این که فقیه شد، عارف به احکام شد، عالم به دین شد، میشه ازش مسئله پرسید. مشکلی نداره.
استاد این سوال ایشون هم اشکال داره. میگه میخوام مثلا چشم درد کنم که پزشک عمومی شما وقتی میخواید تعریف کنید میشه فیلسوف که از اون داره تخصصش جداست. اما یک نفر از فیلسوف ولی فقیه نیست. شما میرید در بحث فقاهت همه رو فقیه هم حالا یک حالا
پزشک
عمومی همه چی تو شامل میشه دیگه. پزشک عمومی کل خب نه پزشک عمومی شامل میشه چی هم در سرخوبی اینا صرفه میشه
آقا نزا بمونه واسه بحث اعلمیت. عزیز من اجازه بدید ببینیم در خب مرحبا به ناصر اینا ببینید آره این درسته اما همشون هم پزشکن درسته ما اینو قبول داریم نه دیگه ببینید تلاش نکنید دکون پزشکان عمومی بسته بشه اینم انصاف نیست ما برای بسته کردن آمدیم آره نیومدیم که اینجا کلا بعضی دکونهای عمومی ها رو تخته کنیم اینم درست نیست بگیم پزشک عمومی اصلا پزشک نیست نه اما بس همین کافیه همین کافیه پزشک دیگه بس اینم در ردیف پزشکانه حالا شما مراجعه نمی کنید جا همین عجله نکنید خب ببینید عزیزان طائفه دوم از روایات طائفه دوم از روایات این نوع روایاته وسائل شیعه جلد 30 صفحه 291 طائفه دوم اصلا روایاتی است که مشتمل است بر امر صریح به فتوا خود اهل بیت علیهم السلام صراحتا فرمودن اصلا برید فتوا بدید پس یه طائفه چی شد یه طائفه طائفه اول از روایات ارجاع بود درست شد؟ طائفه اول از روایات این بود دیگه ارجاع ببین آخذ و منه و معالم دینی حضرت ارجاع میداد به زکریا ابن آدم این طائفه اول بود اینو بحث کردیم یه روایت هم نیست روایاتش زیاده طائفه دوم از روایات لسانشون فرق میکنه اصلا حضرت میفرماید به ابان حضرت به ابان ابن تغلب فرمود ابان اجلس فی مجلس المدینه همون مسجد مدینه مجلس مدینه همون مسجد مدینه هست وقت ناس اینجاش جالبه فانی احب ان ارا فی شیعتی مثلک خیلی ببینید افتخار میکنه اهل بیت علیهم السلام فقیه دیگه فقیه اهل بیته ابان ابن تغلب اجلس فی مجلس المدینه وقت الناس فانی احب ان ارا فی شیعتی مثلک طایفه دومم این نوع روایاته که حضرت صراحتا میفرماید فتوا بده ما دوست داریم مثل شماهایی در بین شیعیان ما باشه فانی احب ان ارا فی شیعتی مثلک در شیعیان ما افرادی مثل شما باشد بهش افتخار میکنیم دوست دارم خیلی مهمه عزیزان خب از این روایت چی استفاده کردید از این روایت استفاده می کنیم که فتوا در احکام مشکلی نداره فتوا می ده دیگه وقت ناس فتوا بده به مردم پس اینم یه دست روایات که دلالت بر جواز تقلید می کنه و رجوع به مثل ابان یا رجوع به مثل معاص اگر فتواش حجت نبود ارجاع مردم حضرت نمی فرمود فتوا بده اگر فتواش حجت نبود این تشویق حضرت لغو بود، نعوذ بالله. درسته؟ الان حضرت به شما بفرماید برو در مسجد پردیسان بشین، از طرف ما فتوا بده. اگر فتوای شما بر مستمع این حجت نباشد، این فرمایش ما نعوذ بالله لغو میشه. پس معلوم میشه فتوا حجت دیگه، همین فتوای شما حجته. پس طائفه دوم از روایات به این لسان هستن که حضرت تشویق به فتوا میکنه. پس طائفه اول چی شد؟ ارجاع. طائفه دوم فتوا. طائفه سوم حالا بارک الله، این سوال خوبیه. حالا آیا فتوا همین فتوایی است که ما میدیم؟ بله همینه، فقط یه مقدار بالا پایین داره. چرا؟ چون در زمان ما باید فقیه رجال و ادبیات و نمیدونم درایه و اینجور چیزا هم دستش باشد، اصول و اینا. اون زمان نه، اما اونا هم استنباط میکردن. علینا یا الله القاء الاصول و علیکم به تفریع. یه ضابطه هست دیگه، علینا القاء الاصول، روایت از امام باقر علیه السلام، بر عهده ماست اصول رو بر شما القا کنیم و علیکم به تفریع، فروعات بر عهده شما. از این بالاتر؟ فلیزا عنایت داشته باشید عزیزان، اهل بیت علیهم السلام اصول رو بر ما القا میکردن. مرحوم های بروجردی این ادعا رو داره، حالا برید تحقیق کنید ببینید چقدر صحت داره. مرحوم های بروجردی این ادعا رو داره، میفرماید که کتاب شرایع محقق از دو بخش تشکیل شده. بخش اول نامش اصول متلقاته، اصول متلقات. بخش دومش تفریعاته. اصول متلقات یعنی چه؟ یعنی یه سری اصول اولیه‌ای که مستقیما از زبان مبارک معصوم صادر شده. کتاب شرایع محقق از دو بخش تشکیل شده، بخش اولش اصول متلقاته، بخش دومش تفریعاته. حالا این شما و اینم تحقیقی که انجام خواهید داد، برید ببینید چقدر این مطلب مطلب درستی هست. اصول متلقات، تفریعات. بعضی علما ادعا میکنن نه ما باورمون نشده، ما رفتیم مراجعه کردیم، بعضی چیزها فروعات در بخش اول. حالا شما دیگه این یه مقاله میتونه باشه، یه مقاله خوبی در این زمینه میشه نوشت، اصول متلقات کدوم ها هستن. آی بروجردی ادعا داشت بخش اول شرایع اصول متلقات، بخش دوم تفریعاته که مرحوم محقق هلی آورده. حالا این شما، اینم تحقیق و مقاله نویسی که در این زمینه خواهید داشت. اینم بخش دوم روایات که ما رو تشویق میکنه بر فتوا. فتوای این زمان با اون زمان فرقی ندارد، چون اونا هم تفریعات انجام میدادن، اما مثل الان گسترده نبود. این حقه رجال داشته باشه، اصول داشته باشه، نه این مقدار سخت نبود، اما اونا هم فتوا میدادن. به خاطر اینکه حضرت کار یاد میداد به اینها، میگفت مثلا از کجا من این فتوا رو بدم؟ یادتون هست میفرمود لمکان الباء ومسحو برؤوسکم، یادتون هست؟ اون مکان با رو حضرت اونجا نشون میداد، یعنی از اینجا استدلال کنید. بگذریم عزیزان، دسته سوم از روایات، دسته سوم از روایات، روایاتی هستن که ما رو نهی کردن از فتوا به غیر علم و از قضا به غیر علم. مرحوم شیخور بابی رو باز کرده، من افتا به غیر علمن، یه بابیه. من افتا به غیر علمن یه بابی رو باز کرده شیخور. ببینید روایاتی که ما رو نهی میکنه از فتوا به غیر علم، خیلی هم روایاتش زیاده، هر کس فتوا به غیر علم بدهد، هر کس عرض کنم خدمتتون قضاوتش به غیر علم باشد، لعنت الملائکه الی آخر. دیگه روایات زیادی در این باب وجود داره، من افتا به غیر علمن لعنت ملائکت السما، ملائکت الارض، ملائکت الرحمه، ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. روایات به این مضمون زیاده. مرحوم شیخور اصلا بابی رو باز کرده در وسائل شیعه، روایات ناهی از فتوا به غیر علم، روایات ناهی از فتوا، از قضاوت کردن به رأی و استحسان و قیاس. درست شد؟ نام بابش رو هم گذاشته باب و عدم جواز القضاء و الحکم به رأی و الاجتهاد. عنوان بابش اینه، باب وسائل الشیعه، باب و عدم جواز القضاء و الحکم، حکممون در اینجا قضاوت کردن به رأی و الاجتهاد و القیاس. خب حالا از این نوع روایات چی برداشت میکنید؟ دسته سوم، من افتا به غیر علم، مفهومشون چی عزیزان؟ ها؟ احسن الله، فتوا از روی مدرک صحیح مشکلی نداره. این روایات نهی میکنند فتوای به غیر علم رو، یعنی فتوا بدی از روی قیاس، از روی استحسان، از روی نمیدونم سد ذرایه، از اینها فتوا بدی. اما کسی از روی استنباطات ظنیه فتوا بدی، از روی علم، از روی مدرک، مدرکی که اهل بیت فرمودن، از روی اون مدرک باشد مشکلی نداره. پس دلیل سوم رو بنویسید، مفهوم روایاتی که فتوا به غیر علم رو نهی میکنن، مفهوم روایاتی که فتوای به غیر علم رو نهی میکنن، قضاوت به غیر علم رو نهی میکنن، مفهوم این نوع روایات. اینم دسته سوم. امروز میخوام یه نتیجه‌ای بگیریم. پس نتیجه چی شد عزیزان من؟ نتیجه تا به حال الی یومنا هازا این شد، از ما پرسیدن آیا تقلید، خوب دقت کنید، تقلید، جواز تقلید دلیل محکمی دارد؟ چه جوابی داریم؟ میگیم هم دلیل شرعی دارد هم دلیل عقلی دارد، جای هنهون هم ندارد. این روایاتش، اون آیه اش، اونم دلیل لبیش، از این شفافتر. یه مطلبی رو امروز میخوایم دیگه بحث کنیم، این بحث رو دیگه یواش یواش کنار میذاریم، بحث جدید رو میخوایم با هم شروع کنیم. پس نتیجه چی شد در مسئله هشت عزیزان من؟ تقلید معناش چی شد؟ سید فرمود التزام به عمل. اینو قبول دارید شما؟ نه، چون مأخذی ندارد این تعریف. قلاده انداختن هیچ جا ثابت نشده. تقلید یعنی قلاده انداختن، التزام، عقد القلب. به قول مرحوم آقای حکیم هیچ مأخذی براش پیدا نشد. بلکه تقلید رو ما اجازه بدید، با اجازه بزرگترها بگیم التقلید هو تطبیق بالعمل. داخل پرانتزم بنویسید رجوع جاهل به عالم. تمام شد، تمام شد. حالا سید میفرماید مجتهد معین. بله دیگه، یه مجتهدی باشه، تعیین کنید مجتهدتون رو. آیا متعدد باشد عیبی دارد؟ نه، چه عیبی دارد آخه؟ ها؟ چه عیبی دارد؟ پس ببینید، مراد سید از مجتهد معین در مقابل مجتهد مردد هست. معین یعنی مردد نباشد، تعیین بشه آقا زید امر. شما الان به پزشک مراجعه میکنید، تعیین میکنید دیگه آقا اتاق شماره یک برم یا دو برم. مجتهد معین، معین در مقابل بنویسید مردد نباشد. و الا معین در مقابل واحد در مقابل متعدد نه، ما میتونیم به مشتهد متعدد هم رجوع کنیم. پس مراد سید از اینجا در اینجا مشتهد معین یعنی مردد نباشه. آره نه، دوران بین دو سه الی آخر مردد نباشیم، بلکه معینن یکیشو اختیار کنیم. بله بله، مشکلی نداره، مگر اینکه سر از مخالفت قطعی در بیاره، اونو بحث خواهیم کرد. تا زمانی که سر از مخالفت قطعی در نیاورده، شما در این مسئله به 10 تا مشتهد رجوع کن، چه مشکلی داره؟ هر کدوم سهل گرفته به او رجوع کن، چه اشکالی داره؟ اگر علمیت رو شرط ندونیم، تعدد مشتهد مشکلی نداره، به شرط اینکه سر از مخالفت قطعی در نیاره، اشکالی نداره. میخونیم میاد بحثش. همین دیگه، عوام همین کارو میکنن. چه بسا یه طلبه‌ای سر در بیاره که بابا اون شاید در این باب یه چیزی گفته مخالف این یکیه، اما عوام چون میگن بابا اینا با هم مخالفتی ندارن، عوام راحت تر از ما هستن. اگر اطمینان به مخالفت دارید نمیتونید، اطمینان ندارید میتونید، مشکلی نداره. مثل هشت فرسخی، در هشت فرسخی من نماز رو تمام بخوانم یا شکسته بخونم؟ این هفته تمام خوندی، هفته بعد شکسته بخونی، قطعا مخالفت قطعی کردی، درست شد؟ یه هفته نماز جمعه بخونی، یه هفته نماز ظهر بخونی، نمیشه، قطعا مخالفت قطعی شد. آره شما چیکار دارید؟ مگر اینکه بگیم آقا تخییر در اینجا تخییر واقعیه، در مثل نماز جمعه و ظهر بعضی میگن اصلا تخییر واقعیه، اما در هشت فرسخی مثال خوبیه. در هشت فرسخی فرض کنید قسم حضرت عباسی در لوح محفوظ پیش خداوند متعال یا نماز تمامه یا نماز چیه؟ شکسته هست. شما یه هفته تمام بخونی، یه هفته شکسته، نمیشه. ساده رو بگیرید تا آخرم ادامه بدید. تا زمانی که سر از مخالفت قطعی در نیاورده، به قول هر فقیهی میتونید عمل کنید، هیچ مشکلی هم ندارد، هیچ مشکلی. الان یه فقیه میگه که در متعه اذن پدر شرط هست، یکی میگه اذن پدر شرط نیست، شما اونی که میگه نیست اونو اخذ کن، اونو اخذ کن، چه اشکالی داره؟ مخالفت قطعی وجود نداره، درست شد؟ چه مخالفت قطعی؟ هر
مخالفت
سنیه چیه؟
چی؟ هر مخالفت سنیه تو مدینه.
ها نه بابا، اونا ولش کنید، اونا شما کیفتونو بکنید. آره ولش کن حرف اونا رو، اونا آدم نیستن. جا ما دنبال حجت هستیم، فردای قیامت حجت اقامه کنیم. آقا من میگم طبق حجت، فقیه شماره یک به من گفت در متعه اذن پدر شرط نیست، چش فقیه دیگه، اعلمیت رو هم شرط نمیدونیم، همین کافیه دیگه. نه چه مخالفت قطعی؟ مشتهد منم میگه احتیاط اینه که به همون عمل کنی، احتیاط مستحب. این مشتهد میگه احتیاط مستحب اینه که اذن بگیری، این مخالفت قطعی نیست که، هر دو در یه راست هستن. بفرما چون
من میگم تو این هفته نماز شکسته، خانه هفته بعد نماز کامل،
در هر دو هفته عمل رو بازم پیش خود حجت دارم، یعنی الان خودش میشه یه هفته شکسته، خانه یه هفته کامل خانه. در حالی که من بالقطع ولی یقین میدونم یکی از اینا خلاف واقعه، پس من در ببینید مخالفت قطعیه رو اینطوری شرع مقدس اجازه داده، باید دنبال مؤمن باشید شما، چنین این مخالفت های شرع اجازه داده؟ الان دو تا لیوان هست، ببینید الان دو تا لیوان هست، یکی قطعا نجسه، آیا شرع مقدس اجازه داده من هر دو رو مبتلا بشم؟ بله. الان این چایی که به من آوردم، من شک میکنم آیا این چایی نجسه یا پاکه، این شبهه بدویه هست، براءت اینجا جا داره، اما دو تا لیوان باشد قطعا یکی شرابه، قطعا ها هر دو رو آوردن گذاشته اینجا، آیا اینجا براءت محکمه؟ ها یعنی من میتونم براءت رو در تک به تک اینا جاری کنم، این اجازه رو شارع به من داده، باید دنبال معمم باشیم. ولذا ما میگیم نه، ولو ببین، ولو من به هر کدوم از این یه لیوان میتونم براءت جاری کنم، دستم رو بذارم رو این لیوان بگم شراب یا نه، اصل چیه؟ بفرمایید. اصل اینه که شراب نیست، یا علی. بعد لیوان شماره دو رو برمیدارم، شراب یا نه، اصل اینه که شراب. آیا شارع یعنی براءت رو در چنین جاهایی هم اذن داده؟ شما باید معمم پیدا کنید.
فقیه اجازه بده چی
بود؟ یعنی چه فقیه اجازه بده؟
بارک
الله، ما میگیم آقا ما خودمون در بحث دوران بین المحصورین، در بحث تخییر، ما مثل مرحوم نائینی تخییر رو استمراری میدونیم. یعنی چه تخییر رو استمراری میدونید؟ یعنی میگیم این هفته نماز جمعه بخون، هفته بعد چی بخون؟ یا الله نماز رو بخون، هیچ مشکلی نداره. فقیه اگر اجازه بدهد مشکلی نداره، اینم شد حجت. فرما شما به این برمیگرده، اگر فقیهی پیدا شد بگه آقا هیچ مشکلی نداره، تخییر شما تخییر چی باشه؟ یا الله استمراری باشه، چه اشکالی داره؟ اونم باز حجته، باید دنبال این حجت گشت. فلذا ما با واقع کاری نداریم، مقلد مجتهد همه دنبال چی هستیم؟ یا الله حجت. فردای قیامت در محکمه عدل الهی اعلان حجت بکنیم. پس عزیزان من، تقلید رو ما تعریف کردیم به تطبیق العمل، به قول مجتهد معین، معین در مقابل مردد. دیگه این اضافه ها لازم نیست، دیگه سید اینها رو به خاطر التزام آورده، ما دیگه به این مطالبی که سید در ما بعد مسئلش فرموده لازم نیست. رساله بگیرید شما نگیرید، شما داشته باشید نداشته باشید، عقد القلب لازم یا الله نیست. عقد القلب رو ما میخواییم چی کار؟ همین که عمل میکنید بر طبقی حجتی، همین کافیه. و مسئله بعدی که خیلی هم مهمه، با اهل سنت با بعضی از علمای شیعه اختلاف خواهیم کرد، تقلید ابتدایی از میته. یه بحث علمی خوبیه. الان سن ما فرض کنید به آی خویی نمیرسه، من میخوام از آی خویی الان تقلید کنم، مشکل داره یا نداره؟ الان سن من به شیخ طوسی نمیرسه، آیا همین الان من میتونم از شیخ طوسی تقلید کنم یا نه؟ یه بحث علمی و جوندار و خوبی هست. انشاءالله جلسه بعد با عزیزانمون بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.